بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الارضين و لعنة على اعدائهم اجمعین. فصل ما با توفیق پروردگار متعال درباره اقسام و انواع جهاد بود. همانطور که عرض کردیم، قسم اول جهادی برای نجات مستضعفان، قسم دوم جهاد با جباران و ظالمین، قسم سوم جهاد برای رفع فتنه و فساد، قسم چهارم برای احیای معروف و ازاله منکر، قسم ششم که مورد بحث ما بود دیروز و پریروز، جهاد در برابر ناکسان، عهد شکنان، پیمان شکنان بود. عرض کردم که در قرآن مجید در دو سوره، سوره توبه و انفال، با شدت تحریک میکنه و ترغیب میکنه جهاد در برابر ناکسین. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. فلا تقاتلون قوما نکسو ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنین. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. خلاص با این شدت، اونم با تعبیری که فقاتلوا ائمة الكفر، به جای تعبیر به این که فقاتلوا ناکسین، گفته فقاتلوا ائمة الكفر. این معلوم میشه به این که این پیمان شکنی و زیر پا گذاشتن تعهدات و مقررات بین المللی که امروز بسیار شایعه، اینها ائمه و سردمداران کفر هستند. اینها در این حال که تعهدات بین المللی را امضا کردند و خودشان را پابند به آن معرفی میکنند، اما نه همه برای خاطر این است که عبور از این پیمانها و همان سلطگری و استثمار خودشان را و حمله بر دولت ها و ملت های ضعیف را ادامه بدن. یعنی که قرآن با این شدت بافت بحث جهاد با بافت بحث های دیگه فرق داره. خب بحث جهاد همین بحث قرآنیست، بحث رواییست، بحث تاریخیست. بافت این بحث اینه کسی بخواد جهاد را بحث کنه، خب در این بحث دیگه اصالت البراء و استصحاب و فلان فلان خیلی حاکم نیست. این بحثیست که برداشته شده از قرآن و روایات معتبر و تاریخ معتبر اسلام. خب بنابراین ما در اینجا برای خاطر این که یک مطلب حضرت امیر علیه السلام نقل کرده باشیم، گفت امیر المؤمنین اصلا جهادهای خودشان را بعد از هجرت پیغمبر اسلام در همین راه ارزیابی میکنن، که در همون خطبه شیخ شرعیه فلما نهضت بالامر نکست طائفتون و مرقت اخرى و قست آخرون. خب و این بدتر خیلی مهمه برای خاطر اینکه عایشه و طلحه و زبیر را از سران استکبار از قاتل ائمه الکفر معرفی کردن کار کوچکی نبوده. استدلال به این آیه میکنه در بصره که من از این جهت با عایشه و طلحه و زبیر به جهاد پرداختم، به این آیه، آیه است در قرآن، همین آیه را خواندن، اون آیه این که و انکسو ائمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این بود فقط تو عین الفتنه، واقعا این کار بزرگی بود. برای چه کسی جرأت میکرد به این که با اینها بجنگه؟ مسئله دیگه مسئله عاقبت به خیریست که زبیر خیلی سابقه خوبی در اسلام داشت. در جنگ ها ما پیغمبر حضرت امیر را برای بیعت می کشیدن می بردن، زبیر دفاع از حضرت امیر می کرد که عمر شمشیر زبیر را گرفت زد به سنگ و شکست. در دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها زبیر و شب حضور داشت. در اون شش نفری که عمر معین کرد برای شورا، زبیر حق خود را به حضرت امیرالمومنین بخشید. عثمان بود و عبدالله بن عوف بود و از امیرالمومنین بود و طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص، این شش نفر بودن. در اون جلسه زبیر حق خودش رو به امیرالمومنین بخشید. خیلی سابقه درخشانی داشت نسبت به امیر علیه السلام، ولی بالاخره حب جاه و مقام اون رو کشاند به اینجا که به حضرت امیر مخالفت کرد در جنگ جمل. و حالا شیخ مفیدم در بحثهای خودش داره که وقتی که اون شخصی که زبیر را کشت، چون زبیر بعد از اینکه تعمیر فرمودن که پیغمبر فرمود که روی با من می جنگی که تو ظالم هستی من مظلوم، از صف جنگ خارج شد و رو به بیابان گذاشت. بعد یه شخص دیگری هم بود که عمر ابن جرموز اسمش، اونم در همین جبهه بود و بالاخره پشیمان شد و خارج شد. راه افتاد و در بیابان برخورد کرد به زبیر. به زبیر گفت کجا میره؟ گفت بله از امیر المؤمنین چیزی به من گفتن که من دیگه از این جبهه خارج شدم. بعدن اونجا اینم گفت منم با تو هستم. و وقتی زبیر مشغول نماز شد، این دست در گردن زبیر و در همون وسط نماز زد و سرش آورد پیش امیرالمومنین. به خیال خودش مثلا خدمتی کرده است. از امیرالمومنین انا لله و انا الیه راجعون گفتن که از پیغمبر شدیم بشر قاتل ابن صفیه من نار، کسی که پسر صفیه را زوهر را بکش. پیغمبر گفت در آتش. گفت یا علی ما چه کنیم با شما؟ دشمنانتون را میکشیم اینجور میگه، دوستان را میکشیم این. گفت هر چیه بیزان حسابی داره. این وقتی از این جنگ رفته خارج شده رفته، خب دیگه شما این چرا باید کشته باشی؟ خب کار بدی کرده، تو خودت هم جز همه سپاه بودی دیگه. وقت شیخ مفید یک بحثی داشت. چرا از جنگ اسلامی؟ نه این جنگ، نه از جنگ اسلامی کسی که راکنون شده، نه این جنگ که علی امیرالمومنین. خب ارسلا که بعد شیخ مفید داره که شیخ مفید چون خیلی در مناظر قویه، در یک از کتاباش داره چون الان تمام مسلمان شده دور است و مطالعش برای ما بسیار بسیار مهمه. خلاصه به این که شیخ مفید میده که اینجا از امیرالمومنین چرا فرمودن به ایشان که شما اهل آتش هستی، قاتل و مقتول هر دو فنارن؟ فرمودن بله، برای که زبیر اگر پشیمان شده بود باید به پیش امیرالمومنین توبه کنه و در صف امیرالمومنین باشه، ولی نیامد به صف امیرالمومنین، ملحق نشد، از روح رو داد به بیابا. این اگر توبه واقعی بود باید اینطوری میکرد. بنابراین توبه واقعی نبوده، این از میدان جنگ گریخته. خب اما قاتل و مقتول پندار میگه خیلی وقت جایی داریم، اینطور نیست هر وقت مقتول پندار باشه قاتل پندار نباشه. ای باشه چند تا مثال میزنن، کافری کافر رو بکشه خب هر جا در نار. بالاخره اینکه که موارد زیادی را ذکر کرده که هم قاتل و مقتول هر دو پندار باشن در بحث خود شیخ مفید چون نداریم. الان یادم این بحث در این ترتیب فکر میکنم که دیگه برای ما روشن شد که یکی از موارد جهاد، جهاد با پیمان شکنانه. ها حالا سراغ یک اصل دیگر، فرع دیگه میخوایم بگیم، اون جهاد برای اجرای عدالت. آیا این آیه شریفه که در سوره حدیده، سوره 57 قرآن مجید آیه 25 این سوره، آخرین موردی که برای جهاد ذکر میکنیم اینه؟ در بحث ما دو تا هم قبلا گفتیم، یه جهاد ابتدای، یکم جهاد دامن دفاع که کلن تقریبا 9 تا میشه. خب لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصر رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. آیه 25 از سوره حدید که همین سوره به عنوان همین حدید سوره حدید نامیده شده. آیه 25 سوره، سوره 57 قرآنه. خب آیا این آیه هم دلالت داره؟ بعضیا که تفسیر نوشتن خیلی ساده نوشتن و خیلی زود گذشتن و این آیه را ارتباط به جهاد ندادن، مربوط ندانستن. اما تفسیر المیزان، تفسیر تبیان، مجموع البیان، این تفاسیر معتبر ما این آیه را هم با جهاد مربوط می دانند. و مهمتر امام رضوان الله علیه چند جا به این آیه که می خونیم تمسک کرده برای جهاد. ها یک دفعه در آیه را بخونیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما رسول خود را با بینات و معجزات و کرامات فرستادیم. هیچ رسولی از معجزه خالی نیست. در معجزه اگر نباشه در مقام اسماد نمیتونه نبوتش را ثابت بکنه. بینات یعنی معجزات و کرامات. و انزلنا آن کتاب، و کتابی بارو نازل کردیم. معلومه کتاب ما قرآنه، پیغمبران بزرگی دارن کتاب دارن. و میزان، میزان آیت الله طباطبایی معنی دینی معنا کرده و ارزش های دینی. چرا هدف از ارسال رسول و انزال کتب آیه مهمه؟ هدف از ارسال رسول و انزال کتب لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم به عدالت قیام کنن. این هدف این بوده. خط سیر رسالت در طول تاریخ قرآن اینطور این را توضیح میده و بیان میکنه. تا اینجا معلوم. اما و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، چه تناسبی هست بین این و حدید؟ آهن را نازل کردیم یعنی آفریدیم. در اون آهن بأس شدیدی هست، برخورد شدید در آهن وجود داره. و منافع للناس در عین حال که آلات و ابزار جنگی به آهنه، آهن خوب منافعی هم داره دیگه، معلومه در زندگی آهن خیلی منافعی داره. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، لیعلم الله عهد به جای لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، اینم ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. خب چه ارتباطی از بین آهن و قیام به قسط؟ ما همین میکنم میکنم ارتباطش کنه که بله آهن، ارتباطش اینه که آهن برای اجرای قسط، اجرای عدل، خب در جای خودش اون لازمه. مخصوصا با این که لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا خدا بداند چه کسانی هستند که رسول را و خدا را کمک میکنند. خدا و رسول نظرشان قسط و عدله در میان جامعه برقرار باشه. کسانی کمک کنند به اجرای قسط و عدل به چه وسیله؟ با آهن. این جهاد دیگه. کسانی که با آهن، با شمشیر، با آلات ابزار آهنی برای اجرای عدالت قیام کنن و کمک کنن چی میشه؟ که جواب دیگه. بله؟ ولی یعلم الله من ینصره رسول بالغیب. بالغیب چرا؟ برای خاطر خود برنامه است دیگه. رسول که الان میان ما نیست، غایب هستیم از ما از رسول و خداوند متعال که با چشم نمیتونه ببینیم، با دل و عقل میشناسیم دیگه. خب منتها بعد از این آیه باز داره اصلا نوحن، ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم نبوت الکتاب، پشترم باز میگه این بیان خط سیر رسالت انبیا و نزول کتب است. منتها در اینجا دلالت داره این آیه بر این که یکی از راه‌های اجرای عدل، البته اول موعظه و نصیحت، بینات و معجزات رو برای اشخاص باید بیان کرد. کسانی که نمیخوان اجرای عدالت کن، اول ما معجزات رو میگیم تا این نبوت اون شخص پیدا کنیم بلکه متنبه بشه. خب نشد کتاب رو برایش بیان بکنیم، نشد بیزان رو برایش بیان بکنیم. اگر این منطقه، این استدلال، این راه ها پیشرفت نکرد، اون شخص که ظالم است از اجرای عدالت سرباز زده تسلیم نشد، چه باید کرد؟ باید حدید را برداشت و جهاد کرد دیگه. این آیه معنیش اینطور میشه. بنابراین این آیه همونطور که شیخ طوسی رحمت الله علیه در تبیان، طبرسی در مجموع البیان، این آیه از این جهت دلالت داره بر این که یکی از راه‌های جهاد، موارد جهاد، جهاد برای اجرای عدالت در برابر کسانی که مانع اجرای قسط عدل هستند. نشیدم ایشان چی فرمان؟ بله؟ یکمان ناسو دیگه برد بودید؟ کاش نزدیک بودید. یا لیت که نزدیک بودید میشیدن چی میگید؟ من نمیشیدم دیگه، متوجه نیستم. یا لیت که نزدیک بودید، چی میفهمم؟ اشکالشان چیه؟ بله؟ مامان واسه مهمان تو میگیم دیگه؟ مامان جل گفتیم دیگه؟ نشیدیم. خب نشد. تشریف بجرده تو بیدید چی میفهمید؟ بله قایته بله. لام قایت یعنی قرض و قایت این بوده که پیغمبران با بینات و میزان بیان. چرا؟ چون در سایه این بینات و میزان و کتاب مردم خودشان قیام کنن به قسط. نمیگه که یقومه تا مردم خودشان به قسط قیام کنن. بله قایته بله لام قایت. بله، اما در چه؟ در اثر تعالیم انبیا. و این قسمت اول آیه، در اثر تعالیم انبیا و معارف الهی، کتاب و رسول و اینها، مردم لیقوم الناس بالقسط. ولی حالا اگر نشد چه باید کرد؟ و انزلنا الحدید. اگر خودش انجام ندادن، ناچار باید جمعیتی هم با حدید قیام کنن و اونها را وادار کنن به قیام به قسط و اجرای عدل اینا. خب عرض کردم به این که بعضی از مفسرین خیلی ساده گذاشتن ولایت الله طباطبای علی الله تعالی مقامه و همین در تفسیر تب ولایت الله طبایی در المیزان جلد 19 صفحه 177 المیزان جلد 19 صفحه 177 تفسیر تبیان شیخ طوسی جلد 9 صفحه 532 تفسیر مجموع البیان جلد 9 صفحه 448 و یک دفعه دیگه آدرس بخونم. المیزان جلد 19 صفحه 177 تبیان جلد 9 صفحه 532 مجمع البیان جلد 9 صفحه 448 تا را کلام امام رضا الله تعالی علیه خیلی به این آیه، البته به یک بنا میتوان گفت که بنا از کنیم تمام اینها را میتونیم برگردیم به معروف و منکر، چون ظلم یکی از منکراته، عدل یکی از معروف هاست دیگه. تمام اینا رو میشه به اون برگردان. از این حضرت امیرالاسلام فرمودن که و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله، عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجیه. تمام اعمال خوب، تمام اعمال خوب که یکی از اون جهاده، اینها در جنب امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اینقدر اونا وسیعن، تمام اعمال خوب حتی جهاد در جنب اون مانند آب دهان در جنب اقیانوس است. اینقدر اون وسیع. بنابراین سید شهدا علیه السلام پیام خدا امر بالمعروف و نهی عن المنکر خلاصه میشه. از امر بالمعروف همینطور به یک معنا میتونه که کل اون چه ما خواندیم برمیگرده به همین، به امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اما خب از اینکه مصادیق ما این رو ذکر میکنیم، خب امام رضوان الله علیه در دفتر تبیان، میدونید که امام رضوان الله علیه کلماتش دستبندی کردن 50 جلد شده به عنوان دفتر تبیان، از مرکز نشر آثار امام اینا رو بگیرید و مطالعه کنید. بالاخره از یک فکر بسیار برتری برمیخواسته، از یک ایمان و اخلاص بسیار کاملی برمیخواسته. خب سه تا کتاب، یکی جنگ و دفاع مال امام، جنگ و دفاع دفتر تبیان، دفتر 24 تبیان، جنگ و دفاع چون در تبیان اینه این حرف دار امام، جنگ و دفاع یک جلده از دفتر تبیان جلد 24. خب یکی دیگه خیلی قطور دفاع مقدس، این جلد 25. اون جنگ و دفاع تا حدی لاغره، اما دفاع مقدس جلد 25 خیلی قطوره. در این جلد 25 است که سلام بر روحانیونی که رساله علمی و عملیه خود را با دم شهادت و مرکب خون نوشتند. امام دو جور رساله عملیه قائله، یک رساله عملیه که با مرکب، یک رساله عملیه که با خون نوشته میشه. سلام بر روحانیونی که رساله علمی و عملیه خود را به دم شهادت و مرکب خون نوشتند و دیوارهای فیضیه را پشت‌سر گذاشتند، به جبهه و میدان جنگ شتافتند. این کلمات اینجور زیاد داره و حماسه آفریدن. تقدیر زیاد از اون موقع 8 جنگ که روحانیینی که به جبهه جنگ رفتن در بدرقه اونا حتی این آیه رو میخونه: قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. من افتخار میکنم و مباهات که در این قطعه از زمان واقع شدم. این دفتر دفاع مقدس بسیار مطالبه آموزنده برای ما داره. و حالا یک چند کلمه از دفتر دفاع مقدس میخوانیم، بعد دفتر تبیان. در جنگ و دفاع، جنگ و دفاع دفتر 24 تبیان، جنگ و دفاع در اینجا در صفحه 15 میگه تمام انبیا از صدر بشر و بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، تمام انبیا برای این بوده که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردن. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه علیه السلام نداریم. این فردا خودشان را فدا کردن برای جامعه. خدای تبارک تعالی می فرماید آیات به آنها دادیم، میزان برایشان قرار دادیم، یقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم به قسط قیام کنند. بعد پشترش امامی پشترش که و انزلن الحدید، تناسب چیست به این انزلن الحدید ولی یقوم الناس بالقسط؟ تناسب اینه که با حدید باید اینها انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید در هر یک به بحثان شدید. اینطوری خب بعد مسئله جنگ مسلحانه با اشخاصی که آدم نمیشن، امام تعبیر امام اینه، جنگ مسلحانه با اشخاصی که آدم نمیشن و میخواهن ملت را تباه کنن، در نهست برنامه انبیا بوده جنگ مسلحانه.
ما همه تعلیمات هم برای کنار گذاشتیم، مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعی در احتیاجات کسی بدون اینا مگر میتونه کسی قیام به قسط بکنه؟ قیام به قسط اینه که باید اینجور باشه. مطالب زیاد دارن که اگر کسی فکر میکنه که دخالت در سیاست نکنه و بره فقط دعا کنه و نماز بخونه، این با اسلام سازگار نیست و چیست اینا. اگر ما این کار میکردیم هر آخوندی کار که دستش هم میبوسن خیلی احترامش هم میکنن، اما نباید اینجور باشه. اگر اینطور بود امجا این کار رو میکردن. سه چهار صفحه اینجا و به ما میگن چرا کنار نمیاد، چرا پیغمبر با ابو سفیان کنار نمیاد، چرا پیغمبر با ابو جهل کنار نمیاد، سید شهادتش با یزید کنار نمیاد. چون اون موقع جنگ خیلی از حرفا میگفتن بابا کنار بیایید، 8 سال شما مشغول جنگ هستید تمامش کنید. بعضی میگفتن خسته شد. امام فرمود کی شما به جبهه رفتید که خسته بشی؟ شما از اول خسته بودی. یک عده از اون مرفعین اصرار میکردن به این که خسته شدید. امام به فریاد از شما از اول خسته بودید، شما اصلا کی به جبهه رفتید که خسته شده باشید؟ اونا که به جبهه بله آرزوی شهادت دارن، با اشتیاق میرن اینطور چیزا. خب من در آدرس گفتم که این مطالب اول که عرض کردم از کتاب جنگ و دفاع بود، اما مطالب در اون کتاب دفاع مقدس که مطالب بیشتری دارن به همون ترتیب که عرض کردم مبارک ماد بر بقیت الله چنین سربازانی. اون وقتی روحانیون و امام خدمتشان رسیدن برای رفتن به جبهه، مبارک ماد بر بقیت الله چنین سربازانی، من دست شما را میبوسم، با این دست بوس به این دست بوس را افتخار میکنم، یا لیتن کنتا معکم. خب اینه، ما اقسام جهاد را تا به حال به از رساندیم. گفتیم دو تا قبلا گفتیم، دفعه جهاد ابتدایی و دیگر هم جهاد ونی دفاع. خب حالا با ما همراه باشید که انشاءالله کم کم میخواییم وارد جبهه بشیم. تا به حال زمین سازی بود برای رفتن به جبهه، انشاءالله وارد جبهه شوید که جنگ با جهاد چه فرق داره، در هدف فرق داره، در سربازان فرق داره، در نتیجه فرق داره. اینا رو انشاءالله تعالی بحث کنیم که بحث دیروزم حالا اینم عرض کنم که عده آمده بودن از همون تهران اینا در ملاقات بودن، کسانی بودن که در همین تداخند غیر عامل کار میکنن. وقتی من بیان کردم در مسجد اعضا واقعا چنین بحث وجود داره که واقعا لازمه چنین بحث امروز لازمه، امروز لازمه این بحث ها انجام بگیره تا اینکه دنیا بدانه که شیعه و اسلام درباره جهاد و در برابر مستکبرین و ظالمین و جباران و سیف نیست چه نظری دارن. که ما رو به خداوند سپردیم. اللهم صل علی محمد.